سلام میکنیم بر شاه خراسان، صاحب این سرزمین. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا دریاب.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
باز شود دیده شود کار که پسند دیده شود.
روی زمن رو باز شد پخته شد خیلی پسند دیده شد.
تبرک.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمه.
بیمک خونه رو به روز با بیمک بی سر و سداز با بیمک آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک نبض زندگی میزنه با بیمک با بیمک
زندگی بیمک جریان داره بیمک. خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنز خریدم استا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوونه مرغوبه و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما اهل حساب کتابی دو قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر و همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیاریم، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
پشتیبان ایرانی.
به نام او که یادش بانی آرامشه. ایرانی ها سلام، لحظه هاتون به کام. بیمه ایران اولین شرکت دولتی بیمه تقدیم میکنه. پشتیبان ایرانی.
خب رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه پشتیبان ایرانی و در این لحظه جناب آقای حسین قربانی همراه من هستند. ایشون معاون بیمه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران هستند. آقای قربانی سلام و درود بر شما، خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب آقای قربانی برای ما و مخاطبمون بفرمایید که مجموعه شما که در ارتباط با بیمه آتش سوزی هست چه بخشایی داره، چه خدماتی رو به هموطنانمون ارائه میکنی؟
من ابتداً اجازه میخوام که یک مقدمه‌ای در ارتباط با حوادث و شرایطی که کشور ما با اون مواجه هست خدمتتون عرض کنم.
بله،
بعد
میریم
وارد اون مباحث میشیم.
خواهش میکنم.
همانطور که مخاطبین محترم استحضار دارن، کشور ما همواره در معرض خطرات و بلایای طبیعی قرار داره. خطراتی مانند زلزله، سیل، طوفان، فرونشست زمین و حوادث غیر طبیعی مانند آتش سوزی.
بله.
در این حوادث یک سری نکات خیلی حائز اهمیت و جای تأمل داره. 90% جمعیت کشور عزیزمان در معرض خطر ناشی از زلزله قرار دارند. ثبت وقوع سالانه بیش از 1000 زمین لرزه در کشور. وقوع بیش از 240 زلزله به بزرگی بیش از 4.5 ریشتر. عدم پایداری حدود 90% از شهرهای کشور در برابر یک زلزله با بزرگی بیش از 5 ریشتر. افزایش بیش از 10 برابری وقوع سیل در کشور نسبت به 5 دهه گذشته. وقوع سالیانه بیش از 100,000 فقره آتش سوزی در کشور و در نهایت هزینه شدن سالانه 7% درآمد ناخالص داخلی یا همان GDP.
بله.
در بخش بلایای طبیعی
100,000 آتش سوزی گفتین؟
بله، در کشور.
عدد خیلی درشت و قابل توجهیه.
دقیقا.
خب،
بنابراین کشور ما از کشورهای حادثه خیز با درجه بالای آسیب پذیری هست. تجربه کشورهای پیشرفته نشون میده که ضریب نفوذ بیمه که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بالا هست، بهترین روش رو برای جبران هزینه های ناشی از حوادث بلایای طبیعی و غیر طبیعی انتقال ریسک به شرکت های بیمه
هست. بله.
بله. شرکت سهامی بیمه ایران با بیش از 88 سال فعالیت بیمهی و تنها شرکت بیمه دولتی و راهبر صنعت بیمه در کشور، همواره پیشتاز قبول ریسک مخاطراتی بوده که مردم دچار آن میشوند یا متوجه آن میشوند. چون ما معتقدیم که سرمایه های مادی مردم جزی از سرمایه های ملی است، لذا بر اساس رسالت کاری و وظیفه سازمانی متعهد هستیم که خدماتمون رو در سرتاسر کشور به آحاد مردم در موقعیت مناسب عرضه کنیم.
بله.
شرکت سهامی بیمه ایران با پشتوانی منابع انسانی متخصص و دارای دانش و تجربه مناسب و ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا و با داشتن 207 شعبه در سراسر کشور، یعنی ما در دورترین نقطه شهرستان هم شعبه واحد اجرایی داریم و در محل به مردم عزیز خدمت می دهیم، و وجود 14,000 نماینده حقیقی و حقوقی، همواره طرح‌ها و خدمات متمایز رو در گذشته و در حال به مردم عزیز ارائه میده.
این یعنی سهولت دسترسی به یک شرکت بیمه، و چه چیزی از این بهتر برای کسایی که میخوان از خدمات یک شرکت بیمه استفاده بکنن؟ بله، میفرمودین.
در حال حاضر شاید قابل توجه باشه روزانه بیمه ایران بیش از 100 میلیارد تومان خسارت در بخش‌های مختلف به زیان دیدگان و بیمه گذاران خود ارائه میده.
آقا خوبه دست به جیب هستیم پس.
با این مقدمه میپردازم به طرح‌های متنوع، جذاب و با پوشش کامل بیمه‌ای که اولین طرحی که امروز موضوع
که مختص خود شما هست،
یعنی
بیمه‌های آتش سوزی.
دقیقاً. بله. بیمه‌های آتش سوزی و انحصاری مربوط به خود بیمه ایران
بله،
هستش.
بله بله.
طرحی است تحت عنوان طرح بیمه حامی خانه و خانواده. بر اساس آمارهای موجود کشور، در حال حاضر ما 33 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که متاسفانه علارغم وجود خطراتی که در ابتدای عرایزم اشاره کردم، حتی کمتر از 10% اینا پوشش بیمه‌ای دارن. طرح حامی خانه و خانواده تمامی نیازهای بیمه‌ای یک واحد مسکونی با حق بیمه بسیار مناسب که درصد بسیار کمی از سبد هزینه های مردم رو به خودش اختصاص میده آماده است و ما داریم به مردم ارائه میدیم، و در قالب این طرح میتونن مردم این مواردی رو که خدمتتون عرض میکنم تحت پوشش بیمه قرار بدن.
بفرمایید.
ساختمان، تأسیسات و اساسیه منزل مسکونی در مقابل خطرات آتش سوزی،
بله،
انفجار، صاعقه، سیل، زلزله، طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از باران و ذوب برف، سنگینی برف و همچنین خطر سرقت. اولین آیتم تعهد پایه ما در طرح بیمه حامی خانه و خانواده است.
یعنی عنوان تر برای بیمه آتش سوزی هست ولی شامل همه این موارد میشه.
بله، این خطرات رو کامل در بر میگیره.
خیلی عالی. خب
دوم، مسئولیت مالی در مقابل همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب.
آها، یعنی اگر که ما به همسایه هامون آسیبی وارد بکنیم به ساختمونشون، اینجا هم شرکت بیمه ایران میاد و از ما حمایت میکنه.
دقیقاً. میدونید که استدلال دارید که اگر هر در یک واحد مسکونی اگر حتی لوله بتره که به طبقه پایینی آسیب وارد بشه، اون مالک باید جبران کنه. بله. اینجا ما از طرف اون مالک جبران میکنیم هزینه‌هایی که متحمل میشه.
بله.
سه، غرامت فوت و نقص عضو اشخاص ساکن در محل مورد بیمه. چهار، هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از خطرات آتش سوزی، سیل و زلزله. پنج، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه‌گذار در محل دیگر. یعنی اگر در اثر یک حادثه‌ای خونه دیگه قابلیت سکونت نداشته باشه، به مدت 3 ماه هزینه اجاره اون مکان جدید که بیمه‌گذار و اعضای بله. محترم خانواده‌شون اونجا مراجعه میکنن به عهده ماست. 7، هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات. معمولا هر حادثه‌ای که اتفاق میفته یک هزینه‌ای داره که بخوان پاکسازی کنن، بازسازی کنن و به خاطر آماده باشه برای بنای مجدد. 8، خسارت‌های وارد به اتومبیل شخص بیمه‌گذار و یا صاحب اون منزل مسکونی در پارکینگ محل. اونم پوشش بیمه‌ای داره. حالا اگه بیمه بدنی و بدنه داشته باشه به قوت خودش باقیه، ولی اینجا ما اونم اگه نداشته باشه باز پوشش میدیم، البته در مقابل خطرات باز همون آتش‌سوزی، سیل و زلزله و تعهداتی که ما داریم. مجموع 8 آیتمی که خدمتتون عرض کردم، خب بر اساس زیربنا و میزان سرمایه هر شخص ما این پوشش رو میدیم.
درسته.
که میتونه متفاوت باشه. من یک مثال میزنم.
بفرمایید. بله.
یک واحد آپارتمان 50 متری فرض کنید. ارزش اعیانی ساختمان و تأسیساتش اگه هر متر 20 میلیون تومان یا 200 میلیون ریال در نظر بگیریم، میشه 1 میلیارد تومان. من یه توضیح بدم.
تهرانو که حساب نکردین.
حالا یه توضیح من بدم. بره. ببینید وقتی میگیم ارزش اعیانی، ما بنای ساختمان بیمه میکنیم. عرصه دیگه بیمه نمیشه.
طبیعتاً
شاید که مشرفست. یک ساختمان به قول شما هر متر 100 میلیون تومان باشه. اون ارزش عرصه است و ارزش بازار خود اون محل مورد بیمه است. بنابراین اگر ارزش اساسه ساختمان هم 1 میلیارد تومان در نظر بگیریم، مجموع تعهدات ما میشه 2 میلیارد تومان. برای این 2 میلیارد تومان روزانه ما حقیمی 2800 تومان میگیریم. فقط
روزی 2800
روزی 2800 تومان 2 میلیارد تومان پوشش میدیم با اون تعهدات. ماهیانه میشه 86100 تومان، در سال 1 میلیون تومان، 1,34,000 تومان.
خیلی متشکرم آقای قربانی عزیز. ما باز هم برنامه‌های آینده با شما همراه خواهیم شد، در رابطه با دیگر طرح‌های بیمه آتش‌سوزی ایران با شما صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم.
موفق باشید.
پشتیبان ایرانی پیشکشی بود از بیمه ایران، اولین شرکت بیمه دولتی.
دوست عزیز لطفا همراهی بفرمایید برنامه فراسو.
فراسو
الهی به امید تو. خانم آقایان سلام، به برنامه فراسو خوش آمدید. اهمیت و مدیریت مصرف مایعات در ماه مبارک رمضان موضوع برنامه فراسو امروز هست و میزبان جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی هستیم، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 2265-2876 شماره تلفن 30102 سامانه پیام کوتاه. از طریق مسیرهای ارتباطی میتونید پرسش‌های خودتون رو در مورد مصرف مایعات در ماه مبارک رمضان مطرح کنید و همینطور اگر سوال تغذیه در این ماه پربرکت رو دارید میتونید از کارشناس برنامه جناب دکتر مجید حاجی فرجی بپرسید. آقای دکتر حاجی فرجی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و لازمه که در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان تبریک هم خدمت همه عزیزان عرض کنیم و عرض کنیم که همه در شرایط سلامت انشاءالله این ماه پربرکت رو طی بکنیم.
آمین. خیلی ممنونم آقای دکتر حاجی فرجی، تشریف آوردین. خب یکی از دغدغه‌های مهمی که ما داریم در ماه مبارک رمضان بحث تشنگی هست، حالا تحت تاثیر عوامل مختلف است. من فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترینش همین فصولی هست که در اون ماه رمضان شروع میشه. حالا امسال هوای مقدار خنک است، شاید کمتر باشه. اما قبل از اینکه راجع به مدیریت مصرف مایعات برامون صحبت کنید، من می‌خوام از شما خواهش کنم که به طور کلی آقای دکتر حاجی فرجی بفرمایید که آب در بدن ما چه در واقع متابولیسم هایی رو تحت کنترل خودش قرار میده، چه فرایند هایی رو، اصلا میزان نیاز ما به آب در طی روز چقدر است و همین میزان نیاز هم تحت تاثیر چه عواملی قرار داره. متشکرم.
بله، همونطور که فرمودین آب خب یه عامل حیاتی در بدن انسان و همه موجودات زنده است. ما حدود 70% بدنمونو در واقع آب فرا گرفته و تمام اعمال حیاتی بدن به نوعی در این فضای آب قرار میگیره و انجام میگیره. ما یه واژه به نام تشنگی داریم که همه راجبش یک ابهامی دارن. ما همیشه میگیم نیاز بدن به آب بر این نیست که من تشنه بشم تا آب مصرف کنم. تشنگی یک علامته، بله. یک علامت کمبود و نیاز شدید به آبه که بدن از خودش بروز میده و اون وقت باید حتما تامین بشه تا دچار بیماری و اختلال نشه. این معمولا کاملا فردیه و چون به صورت تحت عوامل فیزیولوژیک، جنسی، روانی و شرایط محیط و اقلیم تفاوت میکنه. بعضی جاها در شرایط خاص و در فصول خاص افراد مختلف ممکنه با در واقع حدود 1 لیتر آب در روز نیازشون برطرف بشه. بعضی افراد در اساس شغلشون، فعالیتشون، اون ویژگی اقلیم داره تا حتی 4 لیتر آب در روز هم نیاز داشته باشن. لذا اینها رو باید در واقع مورد توجه قرار داد. معمولا ما چیز حدود 55-65% مایعاتمون بدنمون داخل سلول هاست و حدود 35-45% هم خارج از سلوله. یک تعادلی بین این همیشه برقراره، چون این وسط الکترولیت هم عمل میکنن که محلول در اون آب هستن و حیاتی هستن، یعنی کافیه کمی پس و پیس پیش بشن تا اختلالات شدیدی در فرد ایجاد کنن که حالا جای بحث ما نیست الان، ولی فقط عنوان کردنش مهمه. خب این مایعات داخلی و داخل سلول و خارج سلول تحت یک تعادلی بعد قرار بگیرن که عوامل مختلفی و ارگان‌های مختلفی این تعادل رو برقرار میکنن. به صورت کلی آب تو هضم و جذب ما در واقع تعادل بین داخل سلول، انتقال این در واقع عوامل داخل سلول، متابولیسم ما به صورت کلی نقش بسزایی داره. لذا میبینید که عوامل حیاتی برای این میگم که این یک عامل حیاتی است. درجه حرارت ما با آب درون بدن در سلولی کنترل میشه. دفع اونم خودش یک عاملی برای این کنترل وضعیت سلامت بدنه. ما آبو به طرق مختلف دفع میکنیم. اولیش که مقدار زیادیش عمدتاً هست از کلیه دفع میشه، همه میدونن. ما حدود 90% بالای ادرار آبه. بقیهش در واقع حاصل فیلتراسیون کلیه است که بعضی از عناصر دفع میشه ازش. یک اندام دیگه ای که در واقع آب رو دفع میکنه گوارش ماست. چیزی حدود عرض به حدود 5-8 لیتر از گوارش ما در واقع دفع میشه که عمدش هم بازجذب میشه. چیزی حدود فرض فرمایین که 100-300 cc از طریق مدفوع دفع میشه، مگر در شرایط خاص که بیماری حاصل میشه مثل اسهال ها و مشکلات گوارشی که هست. اما یک در واقع راه دیگه دفع ریه ها هستن. ما در تنفسمون چیزی حدود 600 تا 1000 سی سی آب از دست میدیم. یعنی چی؟ یعنی ما هرچی تنفسمون بیشتر باشه، ضربانمون بالاتر باشه و ریت تنفس یا نرخ تنفسمون بالا بره، آب بیشتری از دست میدیم. لذا بعد با احتساب اینها مصرف آبمون رو تنظیم کنیم. این نکته کلی که ما در این قضیه داریم. حالا پوستم بله، ما این مقدار زیادی از 50% پوستمون از آب تشکیل شده. بله. اگر نباشه میبینین که پوست چه الان مشکل عمده افراد خشکی پوسته. دنبال این هستن که چه دارویی چه در واقع پمادهایی مصرف کنن که این آب این پوست تراوت خودش رو حفظ کنه به خاطر کم آبیش. خب اگر این آب از درون و داخل سلولی تنظیم بشه دیگه نیاز ما به اینها کم میشه. پس نشون میده ما دچار اختلالهایی در سر کمبود آب هستیم یا دفعش که نیاز پیدا میکنیم از عوامل بیرونی داروی استفاده کنیم. این یک در واقع دید کلی نسبت آب. حالا نیازش که در شرایط خاص و در حین بحث خدمتتون عرض.
خیلی متشکرم. صحبت های جناب دکتر حاجی فرجی رو دوستان میشنوید، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و امروز با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، همچون برنامه هفته گذشته در فراسو که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه، به موضوع اهمیت مصرف مایعات و مدیریت مصرف مایعات در ماه مبارک رمضان میپردازیم. سوالای خودتون رو از طریق 2265-2876 و 3102 مطرح کنید. ضمن اینکه میخوام از شما دوستان عزیز خواهش کنم که اگر احیانا سوال تغذیه دارید و نیاز هست که اون رو بپرسین، پرسش تغذیه خودتون رو هم مطرح بکنید. 2265-2876 و 3102 اینجا رادیو سلامت فراز. متشکرم که همچنان برنامه فراسو رو میشنوید. آقای دکتر حاجی فرجی، خیلی ممنونم از مقدمه که فرمودین. فکر میکنم یه تأکیدی داشتید بر این که نباید خیلی منتظر تشنگی شد و باید مایعات و آب بدن رو تأمین کرد. آقای دکتر حاجی فرجی، من فکر میکنم حالا ذات روزه‌داری همین تحمل تشنگی و گرسنگی هم هست تا حدی دیگه. یعنی که فرض بفرمایید اگر من روزه بگیرم اصلا تشنه نشم و اصلا گرسنه نشم، شاید خیلی بعید به نظر برسه و اصلا اتفاق نیفته. حالا دوستان در پیمکاشون هم تو این روزها برای ما در واقع اعلام میکنن که من خیلی تشنه میشم، بعضیا میگن من واقعا ضعف میکنم، من چه کار کنم، میتونم روزه بگیرم، میتونم روزه نگیرم. خب چون اساسا موضوع تغذیه است دیگه، من اگر غذا خوب بخورم، اگر مایعات مصرف کنم، قاعدتا این اتفاق نمیفته. خواهش میکنم راجع به موضوع برای ما چند دقیقی صحبت بفرمایید و بعد ببینیم که توصیهاتون چه هست، چقدر مایعات مصرف کنیم، اصلا منابع خوب آب چه منابعی میتونه باشه، به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان. بفرمایید.
خب خیلی متشکرم از این سوال. خیلی ها سوالشون این هست، خب اگر اینقدر نیاز به آب حیاتیه و من در طول روز باید مستمر آب مصرف کنم که توصیه مام هست در شرایط معمولی آبو به صورت مستمر و تدریجی مصرف کنی که نیاز رو برطرف کنین، اما چه میشه که در ماه مبارک رمضان این باید و ضرورت وجود داره که چندین ساعت، حدود 14 تا 16 ساعت گاهی روزه داری کنید و آبم طبیعتا مصرف نمی کنید. در مکتب اسلام اینجوریه. و چگونه این تحمل ایجاد میشه؟ خب خداوند متعال برای ما شرایط خاص رو قرار داده. یعنی این شعار نیست، بدن انسان اثبات شده است، حتی در تحقیقات خارج از ایران توسط افراد غیر مسلمان علاوه علمی ثابت شده که شما در شرایط خاص، غیر از من معنویش که خدا ما یه اعتقاداتی داریم و خدا این اصلا ماه و قرار داده برای این یک تطابق ایجاد کرده، همه اینا بکنن علاوه علمی و چیزی که انسان فهمش رسیده، درک کرده و تحقیق کرده، این است که در این شرایط یک تطابق اتفاق میافته. یعنی چی؟ یعنی که در این یک ماه بدن غیر از روزهای اولش که این مقدار آمادگی نیاز داره که ما هم معمولا میگیم از قبل ماه مبارک این آمادگی رو شروع کنین، همیشه توصیه میکنیم برای اینه، یک تطابقی با شرایط پیدا میکنه که علاوه بر تغذیه‌ای مصرف کم و باهاش تطابق پیدا میکنه برای یک پاکسازی درون فیزیولوژیک درون سلولی و درون اندام بدن، هم لحاظ آب نیاز آب در بدن این به حداقل میرسه و بدن جبرانی داره، شرایط جبرانی داره، یعنی در اون